ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 4 مهر ماه 1396 به وقت ایران برابر با 26 سپتامبر سال 2017 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه شرح بدم براتون که چه مطالبی در این مجله خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، بر پایه گزارش‌ها کار شمارش آرای همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق آغاز شده و همزمان حضور رای دهندگان در پای صندوق‌ها چشمگیر توصیف شده است. خبرگزاری رویترز می‌گوید که مراکز رأی‌گیری در اقلیم کردستان ساعت 7 شب به وقت محلی بسته شدند. رأی‌گیری روز دوشنبه ساعت 8 صبح آغاز شد و انتظار می‌رود که نتایج آن 72 ساعت دیگر اعلام شود. تلویزیون روداو در اربیل به نقل از کمیسیون عالی انتخابات و همه پرسی گزارش داده که 78% از جمعیت 5,200,000 نفری واجد شرایط رأی در پای صندوق‌ها حاضر شدند. ایران و ترکیه در مخالفت با برگزاری این همه پرسی مرزهای هوایی و زمینی خود را به روی اقلیم کردستان بستند و آنکارا نیروهای نظامی خود را در طول نوار مرزی با این منطقه به حال آماده باش درآورده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز درباره اثرات بالقوه بی‌ثبات کننده برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان ابراز نگرانی کرده است. در خبر دیگر، وزیر خارجه کره شمالی روز دوشنبه گفت که دونالد ترامپ علیه این کشور اعلان جنگ کرده و پیونگیانگ این حق را برای خود محفوظ می‌داند تا دست به اقدامات تلافی جویانه بزند. او ساقط کردن بمب افکن‌های آمریکایی در خارج از حریم هوایی کره شمالی را از این گونه اقدامات خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ری یونگ هو در نیویورک گفت جهان باید خوب به خاطر داشته باشد که این آمریکا بود که اول علیه وطن من اعلان جنگ کرد. چین روز دوشنبه از همه طرف‌های درگیر در بحران موشکی کره شمالی خواست تا از خود خویشتنداری به خرج داده و بنزین روی آتش نریزند. تند شدن ادبیات دونالد ترامپ و کره شمالی نسبت به یکدیگر، نگرانی ها نسبت به یک محاسبه غلط از سوی طرفین را افزایش داده که می تواند واکنش های گسترده ای به همراه داشته باشد. وزیر خارجه قطر روز دوشنبه تلاش‌های آمریکا برای حل دیپلماتیک بحران قطر را ستود و تأکید کرد که کشورش مایل به گفتگو بر سر خواسته‌های منتقدان است، به شرط آنکه حق حاکمیت قطر و قوانین بین‌المللی نادیده گرفته نشود. در نشستی خبری که در پاریس برگزار شد، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش‌ها برای حل دیپلماتیک بحران در مناسبت این کشور و چند کشور عربی را گامی به پیش برده است. او همچنین تصریح کرد که تمایلی قوی‌تر در دونالد ترامپ برای حل این بحران از طریق گفتگو می‌بیند. دونالد ترامپ علاوه بر ابراز آمادگی برای میانجیگری، هفته گذشته نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد که انتظار دارد اختلافات قطر و 4 کشور عربی به سرعت رفع شود. 4 کشور عربی متشکل از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در خرداد ماه امسال با متهم کردن قطر به حمایت از گروه های تروریستی مناسبات خود را با این کشور قطع کردند. و در خبری دیگر، ده‌ها تن روز دوشنبه در تجمعی در مقابل وزارت کار خواستار آزادی فوری رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هوم شدند. این تجمع در پی فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران صورت گرفت. به گزارش کانال‌های تلگرامی این سندیکا و سایر تشکل‌های صنفی، شماری از کارگران، دانشجویان، معلمان و بازنشستگان نیز در این تجمع شرکت کرده بودند. آقای فاطمی،
تشکر می‌کنم. خبرها را از فرهنگ قدیمی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر را هم می‌تونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه‌شب. همه پرسی استقلال کردستان عراق روز دوشنبه برگزار شد و شمارش آرا جریان داره. برگزاری این همه پرسی در کردستان ایران چه بازتابی داشته؟ گفتگویی با یک خبرنگار در سقط.
من در کردستان هستم، شهرستان سقط. امروز از دمدمای صبح مردم همه با لباس کردی محلی، زن و مرد، پیر و جوان، کوچیک و بزرگ، همه لباس محلی پوشیدن به خاطر پشتیبانی از رفراندوم استقلال کردستان.
در زمینه همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که حفظ وحدت عراق برای ایران بسیار حیاتی و مهمه. گزارشی در این باره. سپس گفتگوی تحلیلی خواهید شنید با دو کارشناس مسائل کردستان، همین سیدی و تورج عطابکی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان مهاجرتی تازه‌ای با برخی تغییرات صادر کرده که این بار کره شمالی و ونزوئلا رو هم در بر می‌گیره. گفتگویی خواهید شنید با یک وکیل امور مهاجرت در آمریکا تا ببینیم فرمان مهاجرتی جدید بر چه نوع ویزاهایی تأثیر خواهد داشت.
این مسئله را کاملا و مشخصا روشن کردند. هیچ اثری روی پرونده‌های قبلی نخواهد گذاشت.
حسن روحانی قانون موسوم به قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا را برای اجرا به وزارت خارجه ابلاغ کرد. بیشتر خواهید شنید در این باره. رئیس پلیس آگاهی ایران از رشد 57% کشف محموله‌های قاچاق بالای 500 میلیون تومان در 5 ماه اول امسال خبر داده است. اطلاعات بیشتر در این مجله. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و برنامه نمای دور نمای نزدیک، همه اینها و بیشتر در این مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. درباره بازتاب همه پرسی استقلال کردستان عراق در کردستان ایران همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی داشته است با بختیار خوشنام، گزارشگر آژانس خبری مکریان در سقز. به این گفتگو گوش میکنیم.
11 شب اینجا. من در کردستان هستم، شهرستان سقز. امروز از دمدمای صبح، یعنی با شروع ساعت کاری مردم، مردم همه با لباس کردی محلی، زن و مرد، پیر و جوان، کوچیک و بزرگ، همه لباس محلی پوشیدن به خاطر پشتیبانی از رفراندوم استقلال کردستان.
در چه شهرهایی؟
در کل استان کردستان، یعنی از استان کرمانشاه تا استان آذربایجان غربی، حتی میگن تو ایلام هم بوده.
الان شما کجا هستین؟ چه خبر هست؟
از ساعت 5 عصر در محل میدونهای اصلی شهر مردم همه جمع شدن با رقص کردی، موسیقی کردی و با راهپیمایی به طرف خیابونهای اصلی شهر همه با هم بودن و نیرو انتظامی هم در کل عکس العملی نشون نداد. در کل تا این لحظه هم به جشن و پایکوبی، آتش بازی و رقص کردی مشغولن.
راهپیمایی یا عیاب صاحب ماشینام هست؟
ماشینا کلا مردم اومدن بیرون، برفاکناشون پرچم زدن یا پارچه هایی رو زدن و برفاکنا رو تکون میدن، بوخ میزنن، آوازهای کردی رو گرفتن و گوش میدن، همه دارن شیرینی پخش میکنن، نقل پخش میکنن، میوه پخش میکنن و کلا مردم دارن پایکوبی میکنن به خاطر مسئله رفراندوم در کردستان عراق، اقلیم کردستان.
مشابه این نوع رفتار در گذشته در شهرهای مختلف کردستان در چه مواردی پیش می آمد؟
در عید نوروز بیشتر پیش می آمد، ولی در این حد گسترده و زیاد نبود و مدت زمانش هم طولانی نبود. هنوزم الان حدود 6 ساعته که توی شهر کردنشین مردم دارن به پایکوبی میپردازن. خوشبختانه هیچ موردی هم که به خشونت کشیده بشه یا در و پنجره شکسته بشه یا به جای حمله بشه پیش نیومده. نکته اینه که مردم با توجه به اینکه خیلی وقت بود که این مسائل پیش نیومده بود براشون، بسیار با شور و شعف اومدن بیرون، بسیار شادی میکنن، بسیار خوشحالن از این حرکت اقلیم کردستان و کلا هم دارن پشتیبانی میکنن و سابقه نداشته که اینجوری نیروهای انتظامی و نظامی تعامل داشته باشن با مردم.
گفتگویی بود با بختیار خوشنام، گزارشگر آژانس خبری مونتریال در سقز. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در زمینه رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق گفته است که امنیت منطقه و حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم و حیاتی است. گزارش بشنوید در این زمینه از جواد کوروشی. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با رئیس جمهوری روسیه در پیشاپیش نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در تهران گفته است ایران برای روابط سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان اهمیت قائل است. در کانون گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و روسیه، مسئله همه‌پرسی در اقلیم کردستان و تمامیت ارضی عراق بوده است. به گفته مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، گفتگوهای رؤسای جمهوری دو کشور تلاشی است از سوی تهران برای ایجاد جبهه‌ای در قبال اقلیم کردستان و شرکت دادن روسیه در این جبهه.
این دوره گفتگوهای تلفنی آقای روحانی به نظر می‌رسد فقط با یک هدف طراحی شده و اون هم همه‌پرسی استقلال در کردستان عراق است. در واقع آقای روحانی در 24 ساعت گذشته علاوه بر آقای پوتین، با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حیدر آبادی به خصوص عراق هم گفتگو کرده. ایران به شدت نگران استقلال کردستان عراق هست، میترسه که اقلیم به یک پایگاه نظامی برای کردهای مخالف ایران و اپوزیسیون برانداز تبدیل بشه، نگران تشدید احساسات تجزیه طلبانه در مناطق کردنشین ایران هم هست. از همون اسفند سال گذشته در اسلام آباد پاکستان، حاشیه اجلاس سرانه اکو، که آقای روحانی بحث مخالفت با همه پرسی استقلال در کردستان عراق را مطرح کرد، معلوم بود که این ماجرا وارد فازهای تازه‌ای و جدی‌تری خواهد شد. توی ماه‌های گذشته هم با هماهنگی‌های سطح بالای تهران از تمام توان خودش برای لغو همه پرسی استفاده کرد، از تحرکات سپاه در حاشیه مرزی گرفته سفر سردار قاسم سلیمانی به اقلیم، مانور نظامی ارتش، منابعاً حتی تهدیدات دبیر شورای عالی امنیت ملی. در این زمینه مطلقاً هیچ اختلاف نظری بین حسن روحانی، اصلاح طلبان، سپاه پاسداران، دولت، اصولگرایان وجود نداره. مجموع تحرکات نشون میده تهران به دنبال یک اقدام جمعی علیه اقلیم خودمختار هست. هدف این هست که اقلیم عملا از طرف همسایگان محاصره بشه، تحریم بشه، در انزوا و فقر فرو بره و تهران علاقمنده برای موازنه با ایالات متحده آمریکا و در این بازی پای یک قدرت فرامنطقه‌ای رو هم باز کنه و به نظر میرسه برای جمهوری اسلامی بهترین گزینه روسیه و شخص ولادیمیر پوتین هست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی در این تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین با اشاره به تحولات جاری عراق بر اهمیت تمامیت ارضی کشورها در منطقه و عدم تغییر مرزها تأکید کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر عزم مصمم مسکو برای توسعه همه‌جانبه روابط با تهران تأکید کرده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، به رادیو فردا میگوید با توجه به بحران اوکراین که روسیه با آن روبروست، ظاهرا ایران تلاش میکند از موافقت روسیه با این همه پرسی جلوگیری کند.
خب موضوع ایران که روشن بوده، یعنی چه به لحاظ دیپلماتیک و رسمی چه حتی به صورت تهدید نظامی، که همه پرسی برگزار نشه، اونم با توجه به تبعاتی که میتونه داشته باشه برای مسائل داخلی ایران، مسائل قومی ایران، به علاوه میتونه خب پایگاهی بشه برای اسرائیل از نظر مقامات جمهوری اسلامی با توجه به رابطه تنگاتنگی کردها با اسرائیل دارن. ولی در مورد موضع روسیه یه مقدار تردید وجود داشت، به خصوص این روزهای آخر اون روسنفت، شرکت بزرگ نفتی روسیه، هم اومد پای یک توافقنامه با دولت اقلیم راجع به مسائل نفت و این صحبت ها. رسانه های روسیه هم یه مقداری شاید تعلل میکردند، متوجه به اینکه خود روسیه هم این مرده کریمه رو داره، اونجا هم رفراندوم برگزار کردن و جداش کردند، در میومد که میتونه کردستان به نوعی یک توجیه جدیدی باشه برای این درستی اقدام روسیه، در این حالی که این روسیه خودش به عنوان کشور کثیرالاصل قومی، کثیرالملل، هر چیزی بخوام اسمش رو بذاریم، با مشکل تجزیه خودش هم روبرو بوده. با همه این احوال نظام میاد این روزهای آخر، چه برای نزدیکی به ترکیه، چه برای اینکه دل ایران رو به دست بیاره و همچنین سوریه رو راحت نگه بداره، موضع روسیه رفته به این طرف که حداقل ظاهرا و رسما با این همه پرسی از در مخالفت در بیاد. حتی رسانه های روسیه این صرف 24 روز از ایجاد یک اسرائیل جدید در منطقه صحبت میکردند. به خاطر همه این دلایل به نظر میاد که خب این تماس تلفنی امروز یه مقداری مواضع هماهنگتر شده و تا حدودی تونستن مسائل مشترکی رو مطرح کنند.
رئیس جمهوری روسیه در این گفتگوی تلفنی با حسن روحانی مواضع مسکو در قبال تحولات عراق را مطرح کرده و گفته است که دولت روسیه از دولت بغداد و تمامیت ارضی عراق حمایت می‌کند. گزارشی بود از جواد کوروشی. همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق با وجود همه مخالفت‌هایی که وجود داشت سرانجام برگزار شد. درباره این همه پرسی گفتگوی تحلیلی داشتم با دو کارشناس مسائل کردستان، تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در هلند و همن سیدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل کردستان. در آغاز این گفتگو از همن سیدی پرسیدم با وجود همه مخالفت‌هایی که وجود داشت چگونه این همه پرسی سرانجام برگزار شد. همن سیدی:
بله، به نظر من هم نفس برگزاری رفراندوم حتی اگر فردا اتفاق دیگری بیفته یک پیروزی برای کردستان است، چون تلاش کمانندی برای پیشگیری از جلو گرفتن از این رفراندوم بود از طرف کشورهای منطقه، از طرف آمریکا، حتی کار به اونجا رسید که شورای امنیت البته به صورت غیر الزام آور مثلا درخواست کرد که این رفراندوم برگزار نشه. عده‌ای در داخل نگران بودن، بسیار نگران بودن، حتی کمپین نخیر تا دیروز بسیار فعال بود، اپوزیسیون گوران تا دیروز خواستار به تعویق انداختن رفراندوم بود، اما با همه اینها کردها و کمیسیون عالی انتخابات و شخص مسئول باریزانی در کنفرانس مطبوعاتیش با دلایلی ظاهرا منطقی، یعنی کسی نتونست از محتوای صحبتشون یاد بگیره، بر درست بودن و مشروع بودن و رفراندوم تاکید کردن و در نهایت رفراندوم برگزار شد. و اصلا مهم‌تر این که در فضای امنیتی که هر آن همه نگران بودن که انفجاری اتحاری صورت بگیره، درگیری اتحاری صورت بگیره، داعش کاری بکنه، همین امروز مثلا در پس این انفجاراتی که در روز پیش در جنوب عراق روی داره بود 43 نفر در شهر ناصریه اعدام شدند. یعنی فضای عراق شنینه، اما با همه این اصاب در کردستان با امنیت کامل این رفراندوم برگزار شد.
آقای عطابکی، با برگزاری این همه پرسی به اعتقاد شما حالا در کوتاه مدت چه وضعیتی در منطقه به وجود خواهد آمد؟
من گمان میکنم که روزهای بسیار سختی و ناآرامی در انتظار این منطقه و به ویژه شمال عراق هستش، اقلیم خودمختار شمال عراق. بنابراین این خوشبینی که آقای سیدی گفتن من بایشون شریک نیستم. در دو حوزه میشه این رو دید، نخست در حوزه روابط بین الملل دید که دو همسایه قدر این اقلیم یعنی ترکیه و ایران موضع به جد مخالف این استقلال رو گرفتن. همین امروز آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تهدید کرد که اگر مویی از سر ترکمنان کم بشه اینها دخالت نظامی میکنن به نفع ترکمنان در این منطقه، و همینطور گفتن که تمام درهای عبور و مرور رو بر این کشور بر این اقلیم میبندن، مرزها رو میبندن، تحریم میکنن، اجازه نمیدن نفت از این اقلیم خارج بشه. از اون طرف هم دولت ایران به فراخوان دولت مرکزی بغداد پاسخ مثبت داده تا حدی و مرزهای هواییش رو بسته. از طرف دیگه این وفاق ملی هم که بسیاری گمان میکنن در حال حاضر در این منطقه جاریه جاری نیست، به هر صورت کسانی هستن در این قلمرو که مخالف هست از کردها که مخالف این استقلال در حال حاضر هستن. بنابراین ترجیبند حق ملل برای تعیین سرنوشت، آنچه که در حقیقت از جنگ اول جهانی یا حتی پیشتر آب نباتی بود، شکلاتی بود به دست کنشگران سیاسی که در برابر بدیل تمامیت ارضی میذاشتن، به نظر من دیگه رنج باخته است. نه اون تمامیت ارضی میتونه عاملی باشه برای سرکوب مردم به بهانه تمامیت ارضی، و نه اینکه استقلال و یا حق تعیین سرنوشت میتونه لزوماً به معنای بهروزی مردم باشه. ما جمهوری های پلپوتی چند میلیونی در جهان کم نداریم، و به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی یوگسلاوی شاهد بسیار تجربه های سخت بودیم در این زمینه. به داوری من با احتیاط باید نگاه کنیم که آیا آقای بارزانی که از قبل این همه فرصی به مشروعیت خودش قوام بخشیده میتونه از این نقار ملی در بیاد، پس این نقار ملی در بیاد و یا میتونه با همسایگان قدر خودش به مذاکره و به تفاهمی برسه، این جای پرسش.
آقای سیدی، با توجه به صحبتهایی که آقای عطابکی کردن و مخالفتهایی که خب از طرف کشورهای همسایه اقلیم وجود داره و تهدیدهایی هم کردن، حتما با استقلال این منطقه هم مخالفن، اما میبینیم تا به حال اقدام عملی چشمگیری هم انجام نشده. به نظر شما وضعیت آینده این منطقه چه خواهد بود؟
به نظر من باید تفاوت قائل باشیم بین رتوریک یا بیان کشورهای ایران و ترکیه تهدیداتشون با عملکردشون، همچنین تفاوت میان آرزوشون با توانایی‌هاشون. ببینید، این حکومت اقلیم کردستان تا 20 سال پیش اصلا وجود نداشت و در حضور همین ایران و همین عراق، ببخشید همین ترکیه بود که حکومت اقلیم کردستان تشکیل شد، رشد کرد، به فدرالیسم رسید، وارد قانون اساسی عراق شد، در تمامی سفارتخانه‌های عراق در سراسر جهان دفتر حکومت اقلیم کردستان ثبت شد، داره روابط بین‌المللی شد، متحدان جهانی یافت و در همه این مراحل ایران و ترکیه مخالف بودن. اصلا آرزوی اینها این نبود، اما اتفاقا در رقابت با هم ناخواسته کمک کردن به رشد اقلیم کردستان، کاری که همین الان هم میکنند. الان ترکیه در عمل نمیتونه مرز رو بر روی کردستان ببنده، چرا که به این ترتیب مرز رو بر روی سراسر عراق باید ببنده، چون مرز غیر کردی نداره. اگر این در واقع منطقه کردستان حائل از بین ترکیه و مناطق عرب میشین و هیچ وقت ترکیه حاضر نخواهد شد که عراق رو کلا برای ایران خالی کنه. ایران هم از بسیاری لحاظ برخلاف ظاهر ایران محتاج حکومت اقلیم کردستان است. در چند سال اخیر بخش زیادی از دور زدن‌های تحریم‌ها توسط اقلیم کردستان صورت گرفته، تحریم‌هایی که ممکنه در یکی دو ماه آینده با وارد شدن کلیت سپاه پاسداران تشدید پیدا کنه. به نظر من این تفاوت رو باید قائل باشیم بین بیان و عملکردشون، بین آرزو و بین توانایی هاشون برای عمل کردن. هم کشور ترکیه هم کشور ایران خودشون بسیار مشکل دارن، بسیار پرتنشن. همین امروز گزارش شده که هنوز رفراندوم پایان نیافته، در شهرهای کردستان ایران مردم اومدن شادی کردن و نیروهای امنیتی به حالت آماده باش در اومدن. از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ تقسیم بندی بلوک شیعه و سنی که کردستان در هیچ کدوم از این دو بلوک شیعه و سنی به معنای کلاسی ورونه جزئی نمیگیره و میتونه میانجی و حائل باشه، به بسیاری دلایل دیگر که در فرصت الان نمیگنجه، من فکر میکنم آینده کردستان عراق مثبت خواهد بود. این حرکت همین الانش هم وزن اعتبار کردها رو بالا برده، بسیاری رو شوک کرده. کسانی که حتی قدرت بیان مثلا کلمه کردستان و حکومت اقلیم کردستان رو ندارند و الان خیلی ها به فکر رفتن، از لحاظ فکری حتی یک گسستی در سیستم 80-90 سالی فکری مردمان ایران و ترکیه و عراق ایجاد شده. باز مفاهیم مثل دولت، ملت، حق تعیین سرنوشت، حد اعمال قدرت وارد دیسکورس شده. شما ببینید مدت 15 سال کلماتی مثل دموکراسی، حق تعیین سرنوشت، مردمداری، قدرت مردم در ادبیات سیاسی ایران جاش داده بود به امنیت ملی و عمق استراتژیک و هدف وضع موجود. اما مجدداً ما می‌بینیم حتی در فضای غیر کردستان ایران هم تحول و تحرکی فکری شکل می‌گیره. من فکر می‌کنم این اقدام امروز هم برای کردها هم برای کل منطقه در دراز مدت برای دموکراسی خاورمیانه مفید خواهد بود.
آقای عطابکی، در دراز مدت به نظر شما پیامدهای این همه پرسی چه خواهد بود؟ آیا تعدیلی در سیاست‌های کشورهای همسایه این منطقه صورت خواهد گرفت یا وضع به سوی تنش بیشتر پیش خواهد رفت؟
من فکر می‌کنم که باید جدا کرد کارنامه این کشور از همدیگه، یک سری نمیشه قضاوت کرد. ما در ایران شاهد دو نگاه هستیم، رپرپی اینها رو میشنویم. نخست این که خب دل بستن به حکومتی که اکثریت شیعه هستند در بغداد و به خانش این حکومت تمامیت ارضی عراق فعلی رو طلب میکنن و حمایت میکنن، موضع رسمی کشور و بخشی از ساختار نظامی و سیاسی کشور هم اون رو تایید میکنه. اما از طرف دیگه اگر به منافع بلند مدت و تاریخی ایران نگاه بکنیم، رابطه خوبی هرچند ممکنه افت و خیزهایی داشته باشه با یک حکومت مستقل در شمال عراق به نفع ایرانه، چون ما کردها داریم در ایران بود و باش دارن، اینها همسرنوشتی میبینن با این مردم آنور مرز اقلیم شمال کردستان. بنابراین وضعیتی برای ایران پیش میاد که آنچنان هم نگران کننده نیست. شاید من بتونم همسنگش رو با جمهوری آذربایجان ببینم که اون ور مرز هاست و این ور آذربایجان ایران رو داریم و این در حقیقت تهدیدی هم برای امنیت ایران به جد نکرده جز قال و قیل های از شنگاه اینجا و آنجا یا در مورد ترکمن‌صحرا به همین صورت. بنابراین من در مورد ایران آنچنان یک دست نیستم و این تکثر رو میبینم در سیاستش. اما در مورد ترکیه من گمان میکنم در وضعیت فعلی این اشاره که آقای سیدی کردن برای من سخت قبول کردنش که ترکیه به این اقلیم وابسته است. این اقلیم جزیره است در محاصره، نه به دریای آزاد راه داره، نه به کشورهایی که دوست این کسان، تنها دوست مطرح این کردستان مستقل محتمل در آینده دولت اسرائیل. دولت اسرائیل چه میتونه برای این دولت مستقل بکنه؟ جای پرسشه. در حال حاضر تمام شواهد حاکی از اینه که نظام سیاسی که در ترکیه در حال حاضر در قدرت حزب عدالت توسعه و آقای اردوغان شمشیر رو از رو بسته، آیا میتونه از پس این اقلیم و این استقلال بر بیاد؟ جای پرسشه. این یقینی که دوستان اشاره میکنن من با ایشون صحیح نیستم و جای شک من دارم.
سوالی که از هر دوی آقایون دارم اینه که حالا این همه پرسی، آقای سیدی هم اشاره کردن که در آینده دموکراسی احتمالاً برقرار خواهد شد، سوال من این هست که آیا این همه پرسی به ایجاد نوعی حکومت دموکراتیک در اقلیم کمک خواهد کرد یا حکومت در این منطقه و اگر کشور شد کشور به صورت طایفگی ادامه پیدا خواهد کرد؟ آقای سیدی،
در منشوری که تهیه شده برای دولت آینده کردستان و قراره در نشست بعدی پارلمان تصویب بشه، اولا ذکر شده که دولت کردستان یا جمهوری کردستان یک سیستم غیر متمرکز خواهد بود از لحاظ سیاسی و اقتصادی. دوما حقوق برابر همه گروه‌های اتنیکی و مذهبی و زبانی مثل ترکمن‌ها، آشوری‌ها، ارمنی‌ها، مسیحی‌های کلدانی پذیرفته شده. پنجمه هر پنج زبان رسمی کردی، عربی، ترکی، ارمنی و سیریانی یا همان آشوری به عنوان زبان رسمی پذیرفته شده. حتی نقشه پرچم کردستان رو گفتن به نحوی تغییر میدیم که نشانها و نمادهایی از این اقلیت‌هایی که ساکن کردستان هستند در پرچم وجود داشته باشه. به نظر من همه اینها رویداد مبارکی است. نباید آنچنان زیاد خوشبین باشیم که منتظر تحول بنیانی در خاورمیانه در یکی دو سال آینده باشیم. اما نفس اینها به نظر من خودش مبارک تأثیر مثبت داره در تلطیف فضای سیاسی خاورمیانه، پرداختن به مقولاتی که تا کنونش پرداخته نشده، تقویت دموکراسی در منطقه، تقویت گفتمان لیبرالیسم و حقوق اقلیت‌ها و همه اینها رو باید در اقلیم کردستان به یک تعهد تبدیل کرد. با تکرار اینها دولت کردستان رو مجبور کرد که عملا همچنین باشه، هرچند تا کنون هم انصافا در مقایسه با کشورهای منطقه کردستان عراق تجربه خوبی از حقوق اقلیت‌ها رو ارائه کرده. اقلیت‌ها همه خودشون فعالیت سیاسی دارن، زبانشون رسمی بوده، تلویزیون داشتن. و از همه مهمتر که به نظر من بسیار جای امیده اینه که اپوزیسیون کردستان عراق در لس آنجلس یا در لندن نیست، اپوزیسیونشون در خود کردستان عراق دفتر دارن، نمایندگی دارن، تلویزیون دارن،
بله،
در پارلمان شرکت میکنن.
با توجه به وقتمون اجازه بدید که ببخشید با توجه به وقتمون اجازه بدید که ادامه این سوال را از آقای عطابکی بپرسن که نظرشون راجع به آینده این منطقه چه هست از نظر حکومت.
تمام اشاراتی که آقای سیدی می‌کردن ما اینو بارها و بارها در مورد بسیاری از واحدهای جغرافیایی کشورهای تازه به استقلال رسیده شنیدیم. کاش که این خوشبینی‌ها جاری می‌شد و عمل می‌نشست. من نمی‌خوام آیه یأس بخونم در اینجا، ولی میگم که سالی که نکوست از بهارش پیداست. نگاه کنیم به کارنامه اقلیم شمال عراق، اقلیم کردستان خودمختار، نگاه کنیم که آیا در این جامعه شایسته سالاری اونی که ما در حقیقت ندیدش رو شنیدیم و اینجا و اونجا بهش ارجاع شد داشتیم؟ آیا تمام پست ها، تمام مقام ها به تساوی بین تمام گروه ها تقسیم شد؟ آیا نظام قبیله‌ای و عشیرتی رخت بربست؟ آیا نقار بین جبهه میهنی و حزب دموکرات کردستان از بین رخت؟ آیا تمام مخالفان تونستن به یک سال از تریبون ها استفاده کنن و صدای خودشون رو برسونن. بی صداها تونستن این کارو بکنن. کارزاری که علیه فساد و علیه ارتشا تو این کشور را افتاده چه دستاوردهایی داشته. ما بسیاری از هم‌میهنان کرد خودمون رو در ایران داشتیم که به خیال حمایت از این اقلیم به این اقلیم کوچ کردن و در اونجا دیدن که چه وضعیتی حکم فرماست و شعله رو برتن کردن و از اونجا گریختن آمدن بیرون. یعنی باید نگاه کنیم ببینیم که در حال حاضر چه وضعیتی، چقدر مشق شب برای این اقلیم مانده که باید در خانه انجام بده و خانه تکانی بکنه.
سپاسگزارم.
واقعا نمیتونم در حقیقت بپذیرم به شادیش.
تشکر میکنم. سپاسگزارم از آقایان تورج اتابکی و همن سیدی که در این گفتگو شرکت کردند. گفتگوی تحلیلی بود با دو کارشناس و تحلیلگر مسائل کردستان، تورج اتابکی در هلند و همن سیدی در بریتانیا. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، این اسلام تو نیست که حقوق کارگران بیچاره را بر باد فنا میدهد؟
آقا من میخوام ببینیم این آمریکا با این عظمت چرا اینقدر از کره میترسه؟ کره که یک کشور کوچولوئه، حالا بمب اتم هم سمت داشته باشه، مگه پاکستان که احتمال داره حکومتش به دست طالبان بیفته بمب اتم نداره؟ آخه واقعا زشت بعیده.
کار آقای ترامپ در مورد مهاجرین عاقلانه است. آن کسانی که میگویند کار آقای ترامپ دیوانگی است، خود دیوانند، زیرا کشته شدن مردم بیگناه به دست مهاجرین مسلمان برایشان اهمیتی ندارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 31:45 پس از نیمه شب به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در پی صدور دستور رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر محدودیت صدور ویزا برای شهروندان 8 کشور آسیایی و آفریقایی، دریافت روادید سفرهای توریستی و تحصیلی برای آمریکا، تحصیلی به آمریکا برای ایرانیان دشوارتر میشه. در دستور جدید رئیس جمهوری آمریکا کشورهای کره شمالی و ونزوئلا و چاد هم اضافه شدند. خانم زهره میزراهی، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در شهر لس‌آنجلس کالیفرنیا، در گفتگوی با نادر صدیقی همکار ما در آمریکا نخست به این پرسش پاسخ داده است که دستور جدید رئیس جمهور آمریکا بر چه نوع ویزاهایی تأثیر خواهد گذاشت. خانم زهره میزراهی در لس‌آنجلس:
در ارتباط با رویدادهای اخیر، ما یک شنبه گذشته متوجه شدیم که قبل از پایانی این داستان 90 روز محدودیت‌های ویژه‌ای به وجود میاد که فقط روی ویزاهای توریستی و ویزاهای تحصیلی اثر می‌ذاره. این در بخش اتباع ایرانی هست. مسئله ای که قبلا بود برنامه تحریم بود، ولی این الان یک شکل و یا هویت دیگه به خودش میگیره و اونا بهش میگن محدودیت های ویژه ویزایی.
با توجه به ملاقات های متناوب شما خانم میزراهی با مقام های دولتی آمریکا و پرونده هایی که از جانب موکلانتون در دست دارین، در محدودیت 90 روزه پیشین آیا پرونده هایی از جانب مقام های کنسولی و مهاجرتی آمریکا مورد رسیدگی قرار گرفت و اگر بله، نتایج این رسیدگی ها چی بود؟
این داستان 90 روزه که بسیاری از ویزاها و ورود مسافرین به آمریکا قرار بود مورد تحریم قرار بگیره، ما تجربه های متفاوتی داشتیم. از نظر اشخاصی که دنبال ویزاهای توریستی یا تفریحی برای دیدار از خانواده نزدیک بودند، هیچ مسئله و مشکلی پیش نیامد، به خصوص اشخاصی که مسائل پزشکی و یا اضطراری داشتند. در قسمت برنامه‌های ویزاهای شغلی، تجاری و غیره، طبیعتاً اینا زیر مطالعه و سابقه اشخاص رفت از نظر امنیتی. در بخش گرین کارت یه چیز جالبی که ما تجربه کردیم اون مسئله پیچیدگی و دنبال دادن به این داستان بود که بسیاری از اشخاصی که از طریق شغلی برای گرین کارت اقدام کرده بودن متاسفانه پرونده ها به تعویق افتاده، به اونا رسیدگی نمیشه. ولی در بخش خانوادگی، یعنی پدر و یا مادری که فرزندشون برای گرین کارتشون اقدام کرده بودن، ما نتیجه را سریع دریافت کردیم و بسیاری از مسافرین و یا مهاجرین تونستن بدون مشکل وارد آمریکا بشن. حتی این مسئله در زمینه خانواده های پناهنده ها و پناهجوها صدق میکنه که تونستن بدون مشکل به کنسولگری ها مراجعه کنن و قبولیشون را بگیرن.
آیا دستور جدید رئیس جمهوری آمریکا میتونه عطف به ما سبق بشه و به عبارتی بر پرونده های تشکیل شده تأثیر بگذاره؟
به هیچ وجه، و این مسئله را کاملا و مشخصا روشن کردند که هیچ اثری روی پرونده های قبلی نخواهد گذاشت. بعد باید در نظر داشته باشند که ما ظرف سالهای گذشته میتونم راحت بگم جامعه ایرانی مرتب مورد تحریم قرار گرفته از نظر ویزاهای مختلف. بنابراین این داستانی که امروز دارن محدودیت‌های ویژه روی ویزای توریستی و ویزای تحصیلی میذارن یه نوع تازگی داره. دلیلش هم اینه که زمان ادمنستریشن اوباما بسیاری از اتباع ایرانی تونستن راحت به آمریکا با ویزای توریستی سفر کنن، ولی الان متاسفانه این محدودیت داره گسترده تر میشه.
توضیحات زهره میزراهی وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس رو میشنیدید درباره فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نامه قانون موسوم به مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا در منطقه رو برای اجرا به وزارت خارجه ابلاغ کرد. نمایندگان مجلس ایران قبلاً در مرداد ماه امسال به تلافی تحریم‌های سنای آمریکا علیه برنامه موشکی و فعالیت‌های نیروی قدس سپاه در منطقه طرحی را تدوین کردند که همین قانونی است که حسن روحانی اون رو روز دوشنبه برای اجاب وزارت خارجه ابلاغ کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران، و ابتدا از او درباره چگونگی تدوین این طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرسیده است. احسان مهرابی:
بعد از مصوبه مجلس سنای آمریکا درباره طرح مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران، مجلس ایران روز 22 مرداد طرحی را موسوم به طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا تصویب کرد که به نوعی واکنش تبلیغاتی و سیاسی در مقابل تحریم‌های غیر اتمی آمریکا بود.
آقای مهرابی، جزئیات و مفاد این طرحی رو که رئیس جمهوری ایران ابلاغ کرده چه هست؟ به چه مواردی توش اشاره شده؟
در این طرح دستگاه‌های از جمله وزارت دفاع، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و سپاه قدس و ارتش موظف شدن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی در مدت 6 ماه طرحی را به نام طرح جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی و موارد دیگری که در این طرح اقدامات تروریستی و مداخلات امنیتی آمریکا نامیده شده تهیه بکنند، که این طرح باید ابعاد مختلفی داشته باشه، از جمله اینکه ظرفیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا در منطقه را ارائه بکنه، گزارشی باشه از فعالیت‌هایی که از دیدگاه نمایندگان تهیه کننده این طرح اقدامات تروریستی و خصمانه آمریکا هست، ارزیابی داشته باشه باید این طرح از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا به گفته نمایندگان درباره گروه‌هایی که از نظر این نمایندگان گروه‌های تروریستی خوانده شدن، مانند گروه داعش، جبهه النصره و گروه سازمان مجاهدین خلق ایران. این طرح در بندهای مختلفش تکالیف زیادی را برای وزارتخونه‌ها و نهادهای مختلف اعلام کرده، از جمله اینکه شناسایی آمریکایی اشخاصی هستند که بر اساس این طرح باید در فهرست تحریم‌های ایران قرار بگیرن، که در چند بخش خلاصه میشه. در مواردی که به تعبیر تهیه کنندگان طرح آمریکا علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده و یا به تعبیر اونها مقامات یا شرکت‌هایی در آمریکا که در نقض حقوق بشر در کشورهای دیگه مانند عراق و یا افغانستان همکاری داشتند.
آقای مهرابی، الان چه نهادهایی مشخصا قرار است که این طرح رو اجرا کنند؟
این طرح وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران رو موظف کرده که هماهنگی داشته باشند در قبال اقداماتی که باید در این طرح انجام بدن و به تعبیر اونها اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا را در منطقه رصد بکنند. مجازات هایی هم در این طرح پیش بینی شده برای مقامات یا شرکت های آمریکایی که شامل این طرح میشن. در بخشی از این طرح هم اعلام شده که باید از اتباع ایرانی که به نوعی به تمام نقض تحریم های آمریکا زندانی هستن حمایت بشه. این طرح همینطور بودجه هایی را برای تقویت فعالیت های نیروی قدس سپاه پاسداران و همینطور فعالیت های موشکی ایران تصویب کرده.
آقای مهرابی، حالا چقدر این طرحی رو که امروز رئیس جمهوری ایران ابلاغ کرد میتونه اجرایی باشه؟
این طرح بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و جنبه های اجرایی نداره، چرا که شرکت ها یا نهاد هایی که بخواهد بر اساس این طرح تحریم بشن عملا هیچ مراوده ای با ایران ندارن که این تحریم ها بخواد بر فعالیت اونها تاثیرگذار باشه. مواردی هم که در این طرح اعلام شده تنها موضوعات تبلیغاتی هست که سپاه قدس و وزارت اطلاعات عملا در حال حاضر هم اونها رو انجام میدن. شاید تنها جنبه اجرایی این تر اون بودجه هایی هست که برای برنامه موشکی ایران تصویب شده که اون هم رقم بالایی نیست و فقط جنبه تبلیغاتی اون مد نظر بوده. از این دست طرح ها پیش از این چند طرح دیگه هم در مجلس ایران تصویب شده از ابتدای انقلاب به بعد و حتی بعد از اون طرح‌های تشدید تعبیر نمایندگان مجلس اقدامات تروریستی آمریکا هم تصویب شده. حتی بر اساس بعضی از این طرح‌ها بنا بوده که نهادها گزارش‌هایی بدن از اقداماتی که انجام میدن که هیچ گزارشی هم ارائه نشده و در واقع فقط جنبه‌های سیاسی و تبلیغاتی این طرح‌ها مطرح بوده.
توضیحات احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان رو شنیدید. و اما در تهران، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی روز دوشنبه از رشد 57% کشف محموله‌های قاچاق بالای 500 میلیون تومان در 5 ماه اول سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت بعد از تجهیزات رایانه‌ای، لوازم بهداشتی بیشترین کالاهای قاچاق رو در ایران شامل میشه. گزارش در این باره از مهرداد میردامادی.
میزان قاچاق کالا با آمارهای متفاوتی از سوی مقامهای دولتی و انتظامی مطرح می شود، اما همه متفق القول بر این نظر هستند که روند رشد قاچاق کالا نگران کننده است. این اظهارات محمد شریعت مداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره است.
با کمال تأسف ما واحدایی که در داخل ما دارن عرضه کالا میکنن 10% از اون چیزایی که عرضه میکنن همون است که از طریق قانونی وارد کردن و 90% از محصولاتی که اونجا عرضه میکنن محصولاتی که با همون برندها به صورت قاچاق وارد کشور شد.
در این میان اسکندر مؤمنی به عنوان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از رشد کشف کالاهای قاچاق گفته است.
تمرکز ما بر بانهای بزرگ بود که در حالی که کل کشفیات ما 32% افزایش داشته، اما پرونده های بالای 500 میلیون تومان 57% افزایش داشته.
اما شاید آنچه مایه تعجب باشد این است که بنابر اذعان جانشین فرمانده نیروی انتظامی، بیشتر این کشفیات از مبادی اصلی صورت می گیرد.
تمرکزمون بر مبادی رسمی است. این میزان کشفیات از مبادی رسمی بوده، متاسفانه که همکارانمون کشف کردن و اکثر قریب به اتفاق کالای حجیم از مبادی رسمی است.
این اظهارات از زاویه دید نیروی انتظامی است. با این همه ستاد مبارزه با قاچاق کالا عقیده دیگری دارد. این سخنان قاسم خورشیدی است، سخنگوی این ستاد، مرداد ماه گذشته در سیمای جمهوری اسلامی.
ما به عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقدیم حد اکثر کالایی که در سال 1395 از مبادی رسمی به معنای عامش حدود کمی بیشتر از 30% کالا کالاهای قاچاق از این مبادی باشه، از 12.6% در حقیقت کم بیشتر از 30%، یعنی حول و حوش 4 میلیارد دلار از این مبادی کالا وارد شده، مابقی هم از خلاهای مرزی، از محل کولبری، از محل تهلمچی، از محل مسافری. ما امروز تجارت چمدانی موزل تو کشور.
آنچه بیش از پیش در ارتباط با پدیده قاچاق کالا به چشم می آید، وجود مشکلات در درون نظام اداری و حکومتی است. حجت الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی، حتی خبر از وجود متخصصان ترخیص کالاهای قاچاق در گمرکات کشور می دهد.
وقتی که شما میبینید که کسانی هستند در گمرکات که اینها ترخیصکار حرفه‌ای کالای قاچاق هستند، این یک واقعیت عینی اقتصاد ایرانه. یعنی شما اگر دو تا کانتینر قاچاق داشته باشید، با یک کسانی که مشخصه که اینها کی هستند، نرخشون هم مشخصه، برای کانتینر 20 فوت 20 میلیون تومان مثلا، برای کانتینر 40 فوت 40 میلیون تومان، اینقدر تا 70 80 میلیون تومان میگیرن، از مجاری رسمی گمرک اینها رو وارد میکنن.
احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، حاکمیت دوگانه را عامل مشوق و تشدید کننده بیقانونی به طور عام و قاچاق به طور خاص میبیند.
در چارچوب حاکمیت فعلی که یه حاکمیت دوگانه است، یعنی بخشی از حاکمیت هستن که به قوانین مصوب اعتنایی نمیکنن. در چارچوب همین مسئله قاچاق باید گفت که به هر حال چیزی نیست که فراموش شده باشه، در ایران اسکله های زیادی وجود داره که آمار متفاوتی ازش گزارش شده که اینها در کار قاچاق هستند، و این اسکله ها بدون کمک مقامات، بخصوص مقاماتی که زینفوز هستند نه مقامات پایینی، نمیتونست فعال بشه در کار قاچاق. مقامات در به حساب سطوح گوناگون، اونهایی که منتفع میشن حتما نقشی دارن، البته این نقش ها متفاوته. این باعث شده که قوانین اجرا نمیشه، یا اگه قوانین اجرا میشه به طور تبعیض‌آمیز اجرا بشه، یا اینکه فرضاً نهادهای نظارتی جرأت نداشته باشن که اون قوانین رو اجرا کنن، در عین حال که قدرت رو دارن ولی پاسخگو نیستن، شفاف نیستن و کسی نمیدونه چیکار کنه.
کار حتی به آنجا میرسد که کارشناس اقتصادی در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی راه‌های قاچاق را به قدری روشن معرفی می کند که حتی عاملان نیازی به مخفی کاری هم نمی بینند. این سخنان حجت الله عبدالملکی است.
می گفت فلان بندر 10 تا در داره، 2 تاش تحت نظارت گمرک، 8 تاش تحت نظارت گمرک نیست. سوال همینه. آیا ستاد قاچاق کنم؟ شما همین رو درستش بکنید.
و این چنین است که مشکل قاچاق کالا به رغم اصلاحات انجام شده در قوانین و گمرکات کشور همچنان به شکلی مهار ناشدنی به حیات و بقای خود ادامه می‌دهد.
گزارشی بوده از مهرداد میردمادی و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس امشب در یک نبرد مهم آسیایی در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان تیم الهلال عربستان را پیش رو دارد. مهمترین اتفاق حاشیه‌ای این مسابقه غیبت مهدی طارمی، بهترین مهاجم سرخپوشان است که چند روز پیش با رأی کمیته انضباطی فیفا 4 ماه از همراهی پرسپولیس محروم شد. سایت فدراسیون جهانی فوتبال طی گزارشی از نبرد پرسپولیس ایران با الهلال عربستان به عنوان یک نبرد کلاسیک فوتبال آسیا نام برده است. مسابقه امشب پرسپولیس الهلال به میزبانی حریف عربستانی از ساعت 19:30 به وقت ایران در ورزشگاه ابوظبی امارات آغاز می شود. بازی برگشت این دو تیم روز 25 مهر ماه به میزبانی پرسپولیس در مسقط پایتخت عمان انجام خواهد شد. تیم فوتبال استقلال تهران که بدون سرمربی است، عصر امروز در چارچوب هفته 8 لیگ برتر در شهر رشت به دیدار تیم سپیدرود می رود. پیشکسوتان استقلال روز دوشنبه یک نشست اضطراری برای استخدام سرمربی جدید تشکیل دادند و قرار شده نام این سرمربی جدید هفته آینده اعلام شود. چند مربی خارجی سرشناس نامزد هدایت آبی پوشانند که نام فاتح تریم از ترکیه در بین این اسامی پررنگتر است. علیرضا منصوریان سرمربی آبی ها هفته پیش به دلیل کسب نتایج ضعیف از سمت خود کنارگیری کرد. گلنار وکیل گیلانی، رئیس برکنار شده فدراسیون چوگان ایران، روز دوشنبه در گفتگو با برخی از خبرگزاری‌های داخلی انتشار عکس‌های خصوصی خانوادگیش را دلیل برکناریش از این سمت عنوان کرد. به نوشته سایت جام جم، خانم وکیل گیلانی انتشار عکس‌های خصوصیش را ناجوان مردانه خوانده و گفته از وزیر ورزش و جوانان برای پیگیری این موضوع وقت ملاقات خواسته، اما وزیر به او این وقت را نداده است. و در پی عدم صدور ویزا از سوی کشور روسیه برای بازیکنان تیم ملی توگو، دیدار دوستانه این تیم با تیم فوتبال ایران در تهران برگزار خواهد شد. طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران قرار بود تیم ملی این کشور روز 13 مهر در خاک روسیه با تیم آفریقایی توگو یک مسابقه دستکرمی برگزار کند، اما به نوشته ایسنا روسیه برای اعضای تیم ملی توگو ویزا صادر نکرد و این بازی در همان روز 13 مهر در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با فوزش خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدید، نه حبیب روشنزاده. و اما با بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه با مهرداد قاسم‌فر این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. این برنامه نخست در خرداد ماه گذشته پخش شده بود. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
نمای دور نمای نزدیک.
ایمان اسماعیلی نویسنده 39 ساله مقیم تهران است که حالا با 4 اثر داستانی موفق، 1 رمان و 3 مجموعه داستان میشه او رو از بهترین داستان نویس نسل خودش در ایران خوند. آثاری که نقدهای بسیار خوبی گرفته و توجه زیادی رو معطوف به زبان ورزی یافته، تصویرهای بدی و دقت و نظر و تأمل این نویسنده در کشف آنات و لحظات ویژه در جهان داستانیش کرده. آخرین اثرش مجموع داستانی است با عنوان همین امشب برگردیم، مجموع داستانی که به تازگی منتشر شده. پیمان اسماعیلی بعد از مهاجرتی چند ساله به استرالیا حالا در تهران زندگی میکنه، اما این مجموعه حاصل همان روزها و سالهای مهاجرت اوست. بخشی از گفتگوی بلند من با پیمان اسماعیلی رو در این برنامه بشنوید و نسخه کامل اون رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب.
توی اتاق که راه می رفت، شلوار جین رنگ رفتش توی پاهای لاغرش لق می زد. گفت زن من مرده. اولش خیلی سخت بود. نیمه شبها از خواب بلند می شدم. گرسنه‌ام بود زیاد. برای خودم غذا درست می کردم. پیتزا درست می کردم به این بزرگی. نشانه افسردگی بود. توی 3 ماه 15 کیلو چاق شدم. زنم مرده بود و من هی چاق می شدم. بعد خندید و لیوان سبز رنگ را باز هل داد جلوی من. گفت از این بخور. گفتم کار زفر را راه بیاندازی ما می رویم. گفت من 3 سال است از این خانه بیرون نرفتم. بعد سرش را تکان داد و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و گفت خانه که نه، همینی که می بینی. هر روز دعوا می کنند، عربده می کشند. هوای اتاق ساکن بود. هیچ جریانی از هوا در اتاق نبود. هیچ پنجره‌ای توی اتاق نبود و فقط صدای نفس زدن‌های نامنظم جوان بود که به نظرم خیلی عجیب و نامانوس بود. پرسید چیزی می‌خورم یا نه؟ بعد گفت من اینجا انتظار می‌کشم. شماها باید این چیزها را درک کنید. 3 سال است اینجا نشستم و منتظرم و الان واقعا خوشحالم کسی را می‌بینم که از کرمانشاه آمده و می‌فهمد انتظار کشیدن یعنی چه. بعد موهاش را از صورت کنار زد و گفت خیلی مهم است که این چیزها را بفهمی. و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و سرش را به تأسف تکان تکان داد.
خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنوندگان شنیدن بخشی بود از مجموع داستان همین امشب برگردیم با صدای نویسنده پیمان اسماعیلی. خیلی خوش آمدین آقای اسماعیلی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. 5 داستانی که در این مجموعه آمده حاصل به نظر میاد تجربه های شما هست از مهاجرت به خارج از ایران، به طور مشخص به استرالیا، و تجربه هایی که به طور بی واسطه یا با واسطه باش مواجه بودین در این دوره.
منم سلام می میخوام بکنم خدمت شما آقای قاسم فر و همه عزیزانی که الان گفتگو رو گوش میکنن. بله دقیقا همینجوریه. عملا نوین پنج داستان هر پنج تا به شکلی یک دغدغه مهاجرت، چه از داخل ایران به خارج از ایران و چه مهاجرتی که داخل خود ایران اتفاق میفته رو دارن بررسی میکنن.
یک نکته‌ای که در این کتاب هست، به رغم اینکه با پنج داستان مواجهیم و ظاهرا هر کدوم از این پنج داستان قرار است که آدم‌های مختلفی رو روایت بکنن یا برش‌های مختلفی از زندگی آدم‌های مختلفی رو روایت بکنن، اما یک چیزی اینها رو به هم دیگه وصل می‌کنه، یک نشانه‌ها، یک موتیف‌های مشترک این قصه‌ها رو به هم وصل می‌کنه. این آمدانه رخ داده یا اینکه
نمیشه گفت اتفاقی هست؟ به نظر خودم به دلیل اینکه یک سری از این موتیف‌ها خب طبیعتاً شامل چیزهایی میشن که برای من به عنوان یک نویسنده دغدغه محسوب میشن، که همونجوری که گفتم نوع فضایی که آدم‌های این داستانا باهاش مواجه میشن یک فضای مهاجرتی هست که با دنیای جدیدی این آدم‌ها روبرو میشن و طبیعتاً اون دنیای جدید مؤلفه‌های خودش رو داره و تأثیرش رو تمام شخصیت‌های داستان‌ها اضطرابه. یعنی شما شاید اضطراب رو به عنوان یک موتیف گسترده در هر پنج داستان به طور واضح مشاهده میکنید و میخونید و به هر حال خودش یک عامل بسیار مهمیه که روح داستان‌ها رو به هم متصل میکنه. به غیر از موتیفایی که من به عنوان نویسنده بهش علاقه دارم، یک سری نشانه ها هم هست که حالا چه به شکل یک جور بینامتنیت ادبی اگر بخوایم بهش اشاره کنیم و حالا در حالت حداقل یک جور علاقه شخصی خود بنده است، که یک سری عناصر و المان هایی هن که تو داستان ها شما میبینید اینا تکرار میشن. به طور مشخص چیزی که برای خود من خیلی مهم بود تو نوشتن تعدادی از این داستان ها یک جور برقراری گفتگو بود با داستان آلیس در سرزمین عجایب، چون واقعا برای بسیاری از دوستانی که و انسانهایی که مهاجرت میکنن واقعا کشورهای جدید، فضاهای جدید، دنیاهای جدید شبیه اون چیزی در ابتدا که شاید آلیس در سرزمین عجایب خودش رو در اونجا پیدا کرد. و یکی از مشخص‌ترین و مهمترین المان‌های مرتبط کننده این داستان‌ها همون المان خرگوش سفیده که شما می‌بینید که در تعدادی از این داستان‌ها به کرات تکرار میشه و دقیقاً جنس کارکردش از همون جنس کارکردیه که شما در ابتدای داستان آلیس می‌بینید.
یکی از موتیف‌های یا حداقل نشانه‌ها، اشاره‌های مشترک در تمام این داستان‌ها مسئله این است که در همه این داستان‌ها مرگ اتفاق افتاده یا به انسانی مرده، انسانی از دست رفته اشاره میشه. آیا در تجربه شما مهاجرت یک رابطه مستقیمی با مرگ هم پیدا میکنه؟
ببینید حالا یک تفسیر نقادانه یا فلسفی روی این قضیه میشه کرد که خب برای من عنوان نویسنده خیلی وارد اون بحث نمیشم، ولی از نظر شخص من تجربه‌ای که من عنوان یک نویسنده حالا تو این داستان‌ها داشتم جواب نه. یعنی من خودم لزوماً تجربه مهاجرت با یک تجربه جدا افتادگی یا مرگ به شکل فیزیکیش برای بنده یکسان نبوده، به این شکل نبوده، ولی اتفاقی که افتاده که حالا شاید در دو داستان‌ها تجلیش شده همون مرگ فیزیکی که شما می‌بینین اینه که واقعاً مهاجرت یک جور گسستگی بسیار رادیکال و حاد با بسیاری از داشته‌های شما ایجاد می‌کنه که واقعاً در خیلی از بخش‌ها دست کمی از مرگ فیزیکی برای فرد ایجاد نمی‌کنه، به ویژه تو سال‌های اولیه. یعنی همون فرایندی که شاید افراد باقی مانده از یک انسانی که فوت شده تجربه میکنن بعد از مرگ اون آدم، که در ابتدا مراحل مختلفی طی میشه، ابتدا به قول معروف انکار میکنن، بعد یواش یواش باهاش کنار میان، بعد عادت میکنن و بعد دچار غم میشن یا مواردی از این دست. به شکل واضح و به شکل این همانی تو پدیده مهاجرت شما در مورد خیلی از موارد در زندگی خودتون با این حالت روبرو میشین، یک حس از دست رفتگی بسیار عمیق ایجاد میشه. البته این حس قطعا وقتی که سالهای مهاجرت فرد افزایش پیدا میکنه تغییر شکل میده، حتی فراموش میشه، حتی جایگزین به حدی قدرتمند میشه که دیگه شما اصلا اونو ممکنه به یاد نیارین، ولی قطعا این اتفاق تو ذهن فرد مهاجر میفته و تجلی اینها شاید داستانهای من همین موردی که شما اشاره کردین، به هر حال یک جور گسستگی که اولا با مرگ همخوانی داره.
در دست کم سه تا از داستانهای این مجموعه پنجتایی، این پایان بندی غافلگیر کننده است که یک جور سورئالیسم یا یک جور به یک جور ساینس فیکشن میشه گفت نزدیک میشه. این برای شگفتی زایی رخ میده یا میخوام در مورد دل مشغولی که باعث شده مؤلف خودتو اینجوری قصتو پایان بدی یه کمی توضیح بدی.
اینم شاید واقعا برگرده به همون سلیقه‌ای که من توی دیدن و نوشتن داستان دارم، یعنی اصلا اینکه داستانو در ابتدا تو ذهنم چجوری تجسم میکنم قبل از اینکه روی کاغذش بیارم، حالا چه با تصاویر چه با کلمات. چیزی که سلیقه خود من هست، همیشه هم اینطوری بوده، اینه که من دوست دارم این حس رو به مخاطبم بدم که چیزی که داره میخونه لزوما همونها معنی و تفسیر همه چیز نیست و به هر حال یک لایه‌های دیگری هم در زندگی در جریانه که اون لایه‌ها وقتی که با تعابیر ذهنی افراد شخصیت‌ها قاطی میشن ممکنه که منجر به یک جور فضاهای غیر واقعی بشه که جلیه یک سری از اتفاقاتیه که در درون اون فرد افتاده.
آنچه که شنیدید بخشی بوده از گفتگوی من با پیمان اسماعیلی، نویسنده ساکن تهران، درباره آخرین اثرش. همین امشب برگردیم. نسخه کامل رو میتونید در وبسایت ما بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.